الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در بحث فاصله گرفتن از دین یک سری دیگه علل فردی از بعضی از آیات مونده بود که اینها رو سریع یک مروری بکنیم. یکی از مواردی که باعث فاصله از دین میشه و اثر ویژه‌ای هم داره بحث سهلنگاری در انجام تکالیف خصوصا توبه است. اینو در جاهای مختلفی در قرآن تذکرش را داده و به رفقا آدم نمیدونه از کجا آسیب میخوره. در روایت هم داریم نمیدانی که کدام گناهی که قلبت رو قفل میکنه. بنابراین از همه مواردی که خداوند نمیپسنده پرهیز کن و از آنجا که نمیدانی کدام عمل خیره که قلب تو رو به روی حقیقت باز میکنه پس نسبت به هیچ عمل خیری بی تفاوت نباش. این تذکریه که مکرر در لسان روایات تذکر داده شده، خصوصا به این که آدم در مورد واجبات و حرام ها سهلنگار باشه. سهلنگاری یه وقتی بالاخره همه ما ممکنه گرفتاری هایی داشته باشیم، پامون بلغزه، مرتکب گناهی بشیم، الا اینکه یه وقتی آدم مرتکب گناه میشه و بی‌اعتناس نسبت به اون. در تفسیر لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت دو تا تفسیر عمده گفته شده. یک معناش همینه، آنچه کسب کرده و آنچه اکتساب کرده. فرق کسب و اکتساب را تو این تفسیری که عرض کرده، البته تفسیر دیگرش دقیق تره، ولی توی این تفسیری که مفسرین گفتن، کسب اون گناهی که آدم از دستش در میره، اما اکتساب گناهانیه که نه، از قبل برنامه‌ریزی کرده، عمد داره برم این سیدو رو از فلانجا تهیه کنم. یه وقتی از آدم در معرض قرار میگیره و پاش میلغزه، این با اون فرق داره. از مصادیق سهلنگاری اینه که آدم برای گناه برنامه ریزی کنه. از مصادیق دیگه سهلنگاری اینه که آدم وقتی که خطایی مرتکب شد خودش رو محق بدونه یا بی اعتنا باشه نسبت به اون، بگه حالا چیزی نبود، کاری نکردم. که در یک موردی شاید تو اون بحثای شیطان شناسی قبلا عرض شده بود، یک خانومی بود، ایشون جن در زندگیش وارد شده بود و خیلی آسیب‌های جدی بهش زده بود. بعد در این سوالاتی که داشت بهش گفته شد که خب جن وارد هر زندگی نمیشه و خدا اجازه حضور فیزیکی جن را تو زندگی انسان ها نداده، چون جن نامرئیه دیگه. انهو یراکم هو و قبیله من حیث لا ترونهم. این یک. از طرفی قدرتش هم زیاده، میتونه متمثل بشه. از طرف دیگه انگیزش برای ساقط کردن انسان در نهایت حد ممکنه. این کسی که برای ساقط کردن آدم ها یک کبریت زد به عبادت 6000 ساله خودش، گفت خودم هم میرم به جهنم، به جهنم که برم به جهنم، اینم ولی من از راه به درگاه. این چه حد از غیظ و غضب را داره. اگر یه همچین اجازه تکوینی دخالت در زندگی انسان‌ها رو به طور فیزیکی محسوس غیر از حال وسوسه، وسوسه چیز دیگه است، اصلا مأمور به وسوسه است شد. اگر یه همچین اجازه رو خدا بهشون داده بود، به هر کدوم از من و شما 3-4 بار ظاهر میشد با قیافه های مختلف، هم سکته میکردیم از بین میرفتیم، دیوونه میشدیم. این رو خدا اجازه نداده که دخالت فیزیکی کنه. برای اینایی که اکثرا به ذهن افراد میرسه، قوه خیال خودشونه. بله، در 2 جا حضور فیزیکی پیدا میکنه. 1 جا در همین زمانی که فرد بر گناهی مستقر باشه و خودش رو محق ببینه و توبه هم نکنه، اونم نه هر گناهی. منتها ما عمدتاً این شناخته که از خودمون داریم شناخت ضعیفیه. به همین خانم گفته شد که یه همچی حضوری ممکن نیست داشته باشه جن، مگر اینکه خودت یک جایی این فضا رو براش باز کرد. ببین شما، تو همه این فضایی که ما الان نشستیم پر از میکروبه، ولی دست هیچ کدوم از شما عفونی نمیشه. چرا؟ چون دست پوستش سالمه، سیستم ایمنی به جاست. شما هیچ وقت نمیتونید میکروبای عالم رو سرکوب کنید. ضمن اینکه میکروب ها در ازای این بیماری آفرینی که دارن هزارها اثر مفیدتر دارن، وگرنه محال خداوند چیزی که شرش بیشتره بیافرینه. بعد نه میشود کل میکروبا رو سرکوب کرد، نه اصلا ممکنه و نه اصلا مفیده. نظام احسن یعنی همین که هست، تک تک موجودات در سر جای خودشون کاملا لازمن، واجب بوده که خلق شده، وجوب تکوینی. چه شیطان چه یزید، اینا همه برکات این نظامن، برای خودش بده. یزید هیچ ضرری به امام حسین نزد، سر سوزن از آسیب به امام حسین نزد، درسته یا نه؟ یزید باعث شد امام درجهش بیاد پایین‌تر یا بالاتر بره. او آسیب به خودش میزنه. این احسنتم احسنتم لانفسکم و این اسعتم فلا. حالا کار نداریم. پس توی این معنای موجودات همیشه میکروب ها هستن. شما کاری که باید بکنید سیستم ایمنی خودتون رو قوی کنید، خودتون نقطه نفوذ براش ایجاد نکنید. نقطه نفوذش هم گناهه، اونم گناه کبیره مستمره که آدم خودش هم محق بدونه. بعد این خانم میگفت نه، من خیلی آدم متدینی هم، نماز شب، دعای کمیل. بعد همینطور تو این پیگیری های بیشتر گفت شاید از این باشه، شاید که من پدرم با مادرم اختلاف داشتن، جدا شدن. بعد میگفتش که البته پدرم به مادرم ظلمم کرده، بعد منم با مادرم زندگی میکردم، تحت تأثیر القاعات مادرم با پدرم قطع رابطه کرده بودم، نمیرفتم دیدنش. بعدم که ازدواج کردم همین ادامه پیدا کرد، شوهرم هم باز همینطور میگفت آره چه پدری، چه کار کرده برات. تا اینکه دم مرگش گفتش دختر جان یه سر بیا من تو رو ببینم یه بار، آخرش هم نرفت. خب این برای یه گناه کبیره ای که همسایه دیوار به دیوار شرکه، مستقر بوده اونم یک عمر، خودش هم متدین و مؤمنه میدونه. دقت فهمیدین؟ ما خودشناسیامون خیلی ضعیفه. پس یکی از این مواردی که باعث میشه که به شدت آدم ساقط بشه اینه. این را در سوره اعراف اینطوری تذکر می‌فرماید که فخلف من بعدهم خلف ورثوا الکتاب. خلف، خلف یعنی جانشین شد، خلف خلیفه، هر دوتا یعنی جانشین. خلیفه در جا نشین مثبت معمولا به کار میره و خلف در کسی که جانشین میشه و منفیه. فخلف من بعدهم خلف ازاء الصلاه و التواشع. فخلف من بعدهم خلف ورث الکتاب. اینا دیندار بودن، کتاب را به ارث بردن. بعد یأخذون عرض هذا الادنا. اما فقط دنبال چی بودن؟ همین رفع و رجوع زندگیشون. کلن یادشون رفته بود از پیگیری آنچه در کتاب هست. چون خداوند فرموده بود که این کتاب رو چیکار کنین؟ به قوه بگیرید. خذوا ما آتیناکم به قوه. اصلا صحنه ای هم که خداوند از بنی اسرائیل تعهد گرفته صحنه سکته آوره. چون اینا هی چموشبازی در می آوردن، ای حضرت موسی بهشون تذکر می دن، حالا سستی می کردن در. بعد خدای من چه کار کرد؟ کوه رو از جا کند آورد بالای سرشون و می گفتن همین الان کوه می خورد تو سرم. توی صحنه دلهور آور عجیب بعد می فهمد که کوه رو کندیم بالای سرشون. خذوا ما آتیناکم به قوه. همه گفتن چشم. این که خداوند نسبت به تورات، تورات نسبت به قرآن یک بخش کوچکی از قرآنه، چون هر آنچه در کتاب‌های آسمانی دیگه هست در قرآن هست و بالاترش. اصلا یکی از معانی کلمه قرآن هم به همین اشاره دارد. قرآن از قرعه به معنی جمعه که بعضیا گفتن قرآن میشه جامع، یعنی جامع جمعی کتب آسمانی یا جامعه جمعی حقایق، احکام و حکم. چند تا احتمال دادن، یکیش هم این جامعه جمعی کتب آسمانی. خود قرآن هم اشاره بفهمند. بفهمند که این مسیطرن علیه، مسیطر است بر کتاب آسمانی. مسیطر یعنی چتری که روی چیزی میدازین، همه آن چیزی ریشه پوشش میده، چیزای دیگه هم داره علاوه. خب بعد، وقتی که راجع به توراتی که بعض کوچکی از قرآن خداوند اینقدر حساسیت نشون میده، شما حساب کنید راجع به قرآن چقدر اهتمام داره خداوند. بفهمد اینا ورسل کتاب، اما پشت به کتاب کردن ظاهرشون مسلمان بود به دین حضرت مثلا موسی. فخلف من بعدهم خلف ورث الکتاب یأخذون عرض هذا الادنا. همین متاع زود گذر این اصلا تحقیرهایی که تو این آیه نسبت به دنیا شده خیلی جالبه. دنیا هم نمیفهم ادنا، این چیزی پست نزدیک. بعد با چه چیزی، با چه بهانه ای؟ با این بهانه و یقولون سیغفر لنا. حالا خدا میبخشه، خدا میگذره، چی شده مگه؟ و این یعتهم عرضون مثلون یعخوزو. بعد میفهمد علم یعخذ علیهم میثاق الکتاب الا یقولو علی الله الا الحق و درسو ما فی. مگه خداوند کتاب رو برای چی فرستاده؟ کتاب که آمد میثاق باهشه، یکی این که کتاب رو یاد بگیرن، حرف خدا رو یاد بگیرن، بعدم بهش عمل کنن دیگه. برای بازی که نیومده، برای خرید عقد و عروسی که نیومده. این رو، این حساسیت راجع به توراته خدا. این کتاب، کتاب یهودی مسیحی ها که نیست. اینا رو وقتی که در قرآن ما آورده، یعنی تو به قیاس اولویت ببین که من برای توراتی که کتاب ابدی نیست و احکام و حکمش قابل قیاس با قرآن نیست، اینقدر حساسیت قائلم، اینقدر اهمیت و اهتمام قائلم. ببین با قرآن چه کار میکنی، یه دفعه همینطوری از دست نری. در این حالت باید تأمل کرد دیگه. اینا در جا این امیدواری کاذب میشه دیگه. امیدواری کاذب یعنی همین، بدون عمل آدم امید داشته باشه. این همون که در سوره های دیگه هم داریم دیگه. یا ایها الانسان ما غرک به ربک الکریم. بله خدا کریمه، ولی آدم باید در خودش را، نفسش را در معرض کرم قرار بده. آهن رو با جاذب آهن هست، ولی باید آدم خودش را آهن کنه تا جذبش کنه. همطوری که نیست. اینو باید حتما آدم این حال رو در درون خودش چیز کنه ها، متعادل کنه. امید بدون خوف سر از لاابالیگری در میاره. همین که اونا میگفت. الان یهودیت میدونید در مقابل مسیحیت، یهودیت خیلی آدم های لاابالیه، هر که دلشون میخواد میکنه. خیلی اون خروجشون از دین بیشتره، به طوری که اصلا بعضی از طوایف یهودی که صدوقیون باشه اصلا معاد رو به کلی منکرن، اصل معاد رو ندارن. به کارشون به اینجا رسید. از اون طرف خوف بدون امید هم یأس میاره و هر دوتاش باعث سکون و برگشت از دین میشه. اینها آدم باید حال خودش را اعتدال ببخشه، هم خوف داشته باشه هم امید، که گوینده ها هم باید مثل بنده نباشن که یک جانبه حرف بزنن. در روایت داریم دیگه، الفقیه کل الفقیه من لم یقنت الناس عن رحمت الله ولم یؤمنهم من مکر الله ولم یرقبهم عن کتاب الله. کسی واقعا دین رو خوب فهمیده که مردم را نه طوری تربیت کنه که از یأس پیدا کنن از رحمت خدا، نه طوری حرفاش اثر ایجاد کنه که از اون طرف امن از مکر خدا پیدا کنه، خب حالا دیگه خداست دیگه میبخش، که لاابالی بشن، و نه طوری حرف بزنه که مردم احساس کنن در کتاب خدا خیلی خبری نیست، جاهای دیگه خبرهای جالب تریه، حرفای روانشناسی مثلا کارآمدتره. عامل دیگه که شاید این رو به یک طریق دیگه هم اشاره کرده بودیم ولی مهمه، بحث خودبرتربینیه. خودبرتربینی سخت آدم رو، یعنی خودش باعث میشه که فاصله بگیره دیگه. این رو در سوره انعام تذکر میفهمند که او تقول لو انا انزل علينا الكتاب لكنا اهدى منهم فقط جاءكم بينه من ربكم وهدى ورحمه. قبلش میفهمد این کتاب رو نازل کردیم مبارک است، فتبعوه و تقول لعلكم ترحمون. این کتاب مبارکی، اگر تبعیت کنید زمینه رحمت درتون فراهم میشه. بعد میفهمد که تا اینکه نگین که اگر کتاب بر ما نازل میشد لكنا اهدى منهم، فقط جاءکم بینه من ربکم و رحمه. حالا فعلا اینجا کار نداریم. فمن ازلم و ممن کذب به آیات الله و صدف عنها. پشت سر این که آخر راجب چیز اعراب هم خداوند یک تذکر میده، میفهمد که بعضی از این اعراب یک خودبرتربینی منفی درشون وجود داره. اینو در سوره شعرا اگه اشتباه نکنم خداوند تذکر میده، میفهمد که اگر که ما کتاب را بر غیر اعراب نازل کرده بودیم، اون حالت تعصبشون باعث میشد قبول نکنن. حالا یادم نیست کجاشه. ولو انزلنا هو على بعض الاعجمین فقرعه علیهم ما کانوا به یؤمنون. یه این کتاب را اگر بر غیر اونها نازل کردیم بهش ایمان نمی آوردن. البته این در اون نفس هست، تا وقتی که نفسی یه همچی حالی داشته باشه ایمانش در صورت ایمان هم ایمان ظاهری خواهد بود، به حقیقت ایمان نمی رسه مگر این حال رو در خودش بشکنه. اینجا هم همینطور می فهمن که تا نگین که اگر کتاب بر ما نازل شده بود ما از اونها بهتر بودیم. در جاهای دیگه ای هم این معنا هست. عوامل دیگه ای هم وجود داره که در همین سوره اعراف اشاره شده. یک جریان ارتداد کلی و مجموعی در قرآن گزارششو داریم دیگه. ارتداد قوم حضرت موسی، ارتداد بنی اسرائیل. این ارتداد اینها چند تا ریشه مختلف داشت که مجموعاً اینا رو خداوند در جای مختلف بیان فرموده. یکیش به جای تعقل و تأمل حسگرایی، حسگرایی که افراد رو بلای امروز ما هم هست ها. الان یه برنامه تلویزیونی میتونه مثلا نظر 30-40 میلیون آدم رو تغییر بده. چرا؟ چون رو حسشون تأثیر میذاره. یه فیلم خیالیه، یه نویسنده آدم رو میتونه های های گریه بندازه. رو حس و خیال تأثیر میذاره. همین الان اگه بگم فلانجا یک مارگیری آمده و نگاه میکنه مار بلند میشه و رو پاوای میست، 10,000 نفر جمع میشه. بگن یه محقق درجه یک آمده راجع به تفسیر آیات مشکله قرآن صحبت میکنه، معلوم است 200-300 نفر جمع میشه. این حس محوری و دنبال چیزای جالب و جذاب و اینها بودن امروز کمتر نشده، به اعتقاد بنده امروز بیشتر شده. بعد چی شد؟ یه گوساله‌ای سر راه آمد و دیدن، رفتن سراغش. حتی این مشکل در جانشون بودا. بعد از اون همه آیات که از حضرت موسی دیده بودن از خداوند، از این دریا که رد شدن، قرآن فهمد که چی فمرو یا چی نفمرو نیست، یه چیز دیگه است. علی قوم یعکفون علی اصنام لهم. رد می شدن با حضرت موسی. تازه معجزه عظیم خدا رو همین الان یه ساعت پیش مثلا دیدن. دیدن یه گروه دارن بت می پرستن. بعد گفتن یا موسی قال یا موسی اجعل لنا الها کما لهم آلهه. یه چیزی مثل این برای ما هم درست کن دیگه، حالا اینجوری خدا رو بپرست. درجات نازلش در ماها هست. ماها وقتی میخوایم خدا رو تصور کنیم، انبیا رو تصور کنیم، یه چیز بزرگه، مثل هوای، مثل دیوار بلند از خدا، یا از انبیا مثلا یه صورتهای نورانی. حقیقت انبیا که جسدشون نیست. بعد از اون طرف میگن فلانجا مثلا مورچه ها با راه رفتنشون نوشتن مثلا لا اله الا الله، همه دنبال اینن که اونو بفهمینن. چی همینه دیگه، یعنی اصلا جسارت به دینه. یعنی این دین آیا حجتی موجه تر از راه رفتن مورچه ها رو زمین دیگه نداره؟ این برای دینی که دستش از حجت و برهان و دلیل خالی باشه، این حرف حالا شاید مردم بخواد گول بزنه خوب باشه، بد نباشه. دقیقا فهمیدین؟ جریان اناری هستش که اناره رو گفتش که روش نوشته عمر و ابوبکر رو چی و چی. این برای ما ضعیف العقل هست. تمام انارهای عالم بیاد روش نوشته باشه مثلا حضرت عمر رحمت الله علیه. باید بره؟ اصلا اعتقاد نبود از اول. اعتقاد اونیه که یقین یعنی چی؟ یعنی اون که هیچی نلرزونش. به قطع رسیده. اصلا یقین یعنی چی؟ یعنی آنچه من با برهان رسیدم به این که یک طرفش 100%، طرف دیگرش 0. اصلا طرف دیگرش احتمال نداره. بزن یه مثال. فرض بفهمید که الان میگن که داروی آمده تو لابراتوار رو ساختن، یک عاملی تو بدن هست به نام کلشیسین مثلا. این کلشیسین عامل پیریه که باعث میشه مو چیز بشه، سفید بشه، چه بشه. چون شما میتونین یک گیاهی که پیر شد قلمه بردارین ازش، باز دوباره جوان میشه دیگه، نه؟ این دارو 1,000,000 دلاره. یعنی چقدر؟ 4 میلیارد. و در 4 یا 10 دوز باید تزریق بشه. هر مثلا دوزش برای 50 سال. بعد این جلوگیری میکنه از مرگ، از پیر شدن و مرگ جلوگیری میکنه. بعد چقدر افراد دنبالشه؟ اگه داشته باشیم پولش رو، یکی مثلا بیمه تکمیلی بده، میریم بگیریم یا نه؟ آره یا نه؟ این یعنی ما یقین به مرگ نداریم. یقینمون یقین تجربی بود، اصلا یقین نبوده. فکر کردیم همه چه حالا مردن، حالا میشه این قانون. در حالی که مگر مرگ امر یقینی نیست؟ همچی داریم محاله. درسته؟ انک میتون و انهم میتون. خیلی از یقین‌های ما اینطوری. یکی حس محوری. حس محوری. بعد وقتی که آدم به جای تعقل حس محور بود، کی حرف اول رو میزنه؟ تبلیغات. تبلیغات میتونه افراد رو کاملاً مدیریت کن. ابزارها، تکنیک های نفوذ که از این تو تبلیغات اینا هست، اینا عوامل ارتداد قوم موسی علیه السلام. بعد شما میبینین این سامری صرفا یک سوت نساخته بود که اون خوارش، اون گاوی که ساخته بود و صدا میداد، پیوسته نمود مثل بوق قطار باشه. نه، گاهی وقتا صدا داشت، گاهی وقتا نداشت. یه چیز معجب دیده بودن، چیز عجیب غریب دیده بودن. پس همینه دیگه. بعد سامری هم البته میرسیم نکته بعدش. نکته دومی که قوم موسی را و ماها را پشت به دین میکنه، اعتماد مطلق به افراد خصوصا بدون آزمونه. یکی خوب صحبت میکنه، ظاهر خوبی داره، رفتار متینی داره تو جمع، یه بار، دو بار، 5 بار، 10 بار میبینیم اعتماد میکنه. سامری آدم مقدسی بود تو جامعه، ضمن این که از لحاظ معنوی هم رشد کرده بود، که قرآن میفهمد چشم ملکوتیش باز شده بود. خودش گفت دیگه، فقبض تو قبضتم من اثر الرسول و کذالک سولت لی نفسی. اون رد پای مرکب چیز را دیدم، جبرئیل را که متمثل شده بود، من دیدم، از اونجا یک کم برداشتم. و نه، طلا که این کارو نمیکنه، که یه اثر خاصی داشت، یه قدرت ویژه‌ای داشت. این عارف بود در ابتدا، بعد منحرف شد. عارفان منحرف کم نیستن که، خود شیطان اولیشه دیگه، به ملکوت راه پیدا کرده بود دیگه. نمیشه گفت از اول این با ریا، با ریا که کسی به از به ملکوت راه نمیاد. منتها تا آدم کاملا از نفس عبور نکنه، زمینه خطرش و سقوطش هست. و اتفاقا کسایی که بالا میرن و بعد سقوط میکنن، سقوطشون بسیار سخت تر. پس اینم مطلب دوم. اصلا این جریان فرقه های انحرافی یه پایش رو همین سوال، اعتماد به افراد بدون دقت. حالا یا اون فرد آدم خوش صحبتیه، یا مثلا خوب رفتارای جالبی داره، یا بدون مثلا پول برای افراد کاری میکنه، خدماتی میده، یا قدرت‌هایی داره، فرد اعتماد میکنه. عامل بعدیش عدم توجه به ولایت. یکی از چیزایی که شاخص و اکثرا کسایی رو که ادعای رهیابی و دستگیری و اینا میکنن. با اون امتحان باید کرد و با همون خدا امتحان کرده. بحث ولایته. به شیطان با کی امتحان کردن؟ با حضرت آدم. ولی کامل زمان. همینطور. تو طول زمان یک عامل اساسی برای امتحان ولی کامله. مردم زمان سامری ولی داشتن. حضرت که رهاشون نکرده بود که. و قال موسی لاخیه هارون اخلفنی فی قومی و اصلح ولا تتبع سبیل المفسدین. وقتی که به هارون میگه تو خلیفه من باش، به مردمم از اون وقت چی میگه؟ از این تبعیت کنی. اینو باید توجه جدی کرد دیگه. بحث بعدیش عدم تعقل، تأمل و شناخت عمیق از دین بود. خب حضرت موسی که همون اون روز نیومده بود دیگه، خدا رو معرفی کرده بود به اینا. قبلا اتفاقا اینا 40 سال در معرض صحبت حضرت موسی بودن قبل از این رد شدن از دریا. 40 سال. خب یه آدم 40 سال پای منبر یه آدم معمولی باشه یه بینشی پیدا میکنه. اون پیغمبر خدا با اون حد از دغدغه، مسئولیت پذیری، فصاحت بیان، عمق معارف، یکی آدم باید، یکی از معضلات ما اینه که آقا منبرا سخته، ساده تر صحبت کنیم. نه بابا جون، شما سطح تو بیار بالا، دقت تو بیشتر کن. خب اون ساده تر صحبت کنه، شما در همون سطح که هستی میمونی. باید آدم بیاد بالا، هی در یک سطح از فهم نماند، هی با تأمل تأمل. و نهایتا عجله و شتاب در تصمیم گیری که اینا در سوره اعراف بعضیش اینجا تذکر میده. همین آیه، همین یک دونه آیه رو میخونیم، اونای دیگهش باشه بره بعد. ولما رجع موسی الی قومه غضبان اسفا، که این توضیحشو دادیم که چرا اون رفتارا رو کرد. قال بئس ما خلفتمونی من بعدی، وقتی که با حالت غضبناک و ناراحت آمد گفت بسیار بد پس از من رفتار کردین. عجلتم امر ربکم، از فرمان خدا پیشی گرفتین. و القى الالواح و اخذ براس اخیه یجره الیک، الواح رو انداخت و سر حضرت هارون را گرفت و به سمت خودش میکشید، که این را توضیح دادیم که علتش چی بوده و چه کار عجیبی کرده حضرت موسی، اعجاز کرده. بعد برادرش هم گفت الاخر که من را یبنم لا تأخذ یبنم ان القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي العدو. این مواردی بود که در قوم حضرت موسی پدید آمد. مطلب بعدی اینه که آدم احساس کنه متکاش، محل تکیهش خودشه، نعمتی که داره، قدرتی که داره، تخصصی که داره، بیانی که داره. و این احساس نوعاً کی پدید میان؟ در حین برخورداری ها. درسته؟ وقتی که آدم یه چیزی داره فکر میکنه خب دارم دیگه، کارم راه میفته دیگه. چه به علمش، چه به قدرتش، چه به این. معمولاً کی میگن التماس دام مریض رو دعا کنین؟ شما وقتی که یه مریض سرما خورده باشه میریم دکتر، اصلا حس این که بگیم دور خدا دعاش کنیم یا خودمون دعاش کنیم داریم؟ نداریم. کی میگیم دعا کنیم؟ وقتی که سرطان گرفته دکتر جواب کرده میریم دعا کنیم. این عین شرک. یعنی تا اینجا که ما علممون میرسه داروها جوابگوه، به خودمون متکی هستیم. از اینجا به بعدش را خدا انجام بده. تقسیم کردیم کار رو بین خودمون و خدا. وگرنه همین الان کسی میخواد تا اون دم در بره باید دعا کنه. هست یا نه؟ قل ما یعبأ بكم ربی لولا دعاؤكم. دعا به معنای اینه که همه کارهایی که من انجام میدم و دیگران انجام میدم به حول و قوه کیه؟ ما این دروغ بزرگی که دائم تکرار میکنیم، لا حول ولا قوت الا بالله، باورش نکردیم. خصوصا در جاهایی که آدم احساس توانایی میکنه. در روایت داره که ادنا ما یکون و به العبد و مشرکن ان یقول لولا فلان لهلکت. ساده ترین چیزی که آدم با اون حالت با اون اعتقاد مبتلا به شرکه این است که اگه فلانی نبود خیلی کارمون گره میخورد. اگه فلانی مثلا واسطه نمیشد چک پاس نمیشد بدهکارمون. اگه پای درس فلانی نمیرفتیم اینو خوب نمیفهمید. بعد راوی از حضرت پرسید اگه بگیم اگر خداوند فلانی رو مثلا واسطه نمی کرد اینجوری نمی شد، حضرت فرمود این اشکال نداره. تازه اینم وسط راهه ولی اشکال نداره، از شرک بیرون آمد. معمولا این حالت کی بیشتر پیش میاد؟ در زمانی که این اول خدا دوم شما. خوش شد شرک دیگه، خدا اولی نیست که دومی برداره. بیشتر این زمانی پیدا میشه که آدم در برخورداری هاست، در بهره‌مندی هاست، یه چیزی داره. اینه که قرآن میفرماید و اذا انعمنا علی الانسان اعرض. وقتی که نعمت داره که با تکیش به نعمت خودشه رو بر میگردونه، اعرض و نه آق به جانبه. وقتی که نعمت بهش میدیم داره، میتونه به دیگران کمک کنه. حالا نعمت خیلی وقتا در زمان که فرد داره در راه خیر هم مصرف میکنه، در این حال که مشرک هم هست، درجاتی از شرک هم داره. میگه الحمدلله گره اونو باز کردیم، فلان کار رو کردیم، فلان کار از خودش میبینه. قارون هم همین بود دیگه، قال انما اوتیته علی علم عندي، خودم تیز هوش بودم، خودم طرح و برنامه طرح عجب طرحی نوشتم. در مقابل خداوند حضرت سلیمان را ذکر کرد. ببین حضرت سلیمان تو دعاهاش میفهمند که خدایا ملکی برای من قرار بده که لا ينبغي لأحد من بعدي، که بعد از من سزاوار کسی نباشه، یعنی کسی به این حد ملک نداشته باشه. این معرکه آراء مفسرین شده که چرا مثلا حضرت سلیمانی همچی چیزی خواستن. این بخل نیست، خب بده خدا به دیگران، مگه چی میشه؟ از شما که کم نمیشه که. بعد 3-4 پاسخ دادن به این معنا. نکته اساسی در این مسئله اینه که حضرت سلیمان به خوبی میداند که بعد از حضرت سلیمان کسی خواهد آمد که ملکی بالاتر از او خواهد داشت. چرا؟ گفتین چرا؟ چون حضرت سلیمان که خودش میبینه که ملکش بر کل کره زمین نیست. از طرفی زبور مال پدرش دیگه، کتاب مقدس زمان حضرت داوود و سلیمان زبور بوده و در زبور قرآن تذکر داده که حکومتی جهانی برپا میشه. ولقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون. و این مفصله در چند مزمور از زبور این معنا آمده. مثلا در مزمور 38ش آمده، چند جا 159ش چیه چند جاش آمده، حالا یادم نیست شمارش. بعد پس این که میداند که ملک بالاتر به کسی میرسه این چرا همچی دعایی میکنه؟ میخواد حضرت چی باشه؟ میفهمد در حقیقت این ملک حضرت ملک اجازیه، چون ملک ظاهری که نیستش جن و انس و طیر و وحش و همه در خدمتش باشن که. این به هیچ احدی معلومه نمیرسه. این در حقیقت میخواد بفهمد که من حجتی باشم برای کیا؟ به غیر معصوم چنین حکومتی داده نشه تا هیچ کس حجتی نداشته باشه بر خدا. چون خدا حجت رو بر همه تمام کرده، بر جوانای عذب، بر اونایی که در معرض گناهن، از یوسف، بر کسایی که فقیرن، بر کسایی که تو فضای فاسد دارن بزرگ میشن، از زن فرعون. تو هر فضای خداوند حجت هایی داره. میخواد بگه تو که پادشاه شدی گفتی مثلا قدرت منو ضایع کرد، خب بالاتر از تو به مراتب بود و این حجت بر تو. بعد حضرت سلیمان چی میفهمد؟ میفهمد که اللهم صل علی صلوات خط فهمین قیش شد. بفهمد که وقتی که اون جنودش همه میان و اون قدرت عظیم به نمایش گذاشته میشه، بعد حضرت اونجا زبان باز میکنه که هازا من فضل ربین نه من اندی. قارون گفت انما اوتیته على علم اندی، مال خودم بود، خودش نسبت. بعد حضرت سلیمان چیه منطقش و باورش؟ اینه که هازا من فضل ربی. تازه نه به خاطر که من یه چیزی بودم، لیبلونی، اینا همه فضل است تا من رو بیازمد. اشکرو امکفر، که سپاس میگذارم حقش رو ادا میکنم یا کفرانش میکنم، زایعش میکنم. اولا فضل، ثانیاً نه به اینکه خداوند من رو برتری داده. خب پس این اتکا به خود یا به نعمت ها این آسیب را داره. اینه که نوعاً افراد وقتی که به ثروت میافتن، اگر مراقب خودشون نباشن به طغیان هم میافتن، چون ثروت زمینه اتکا را فراهم میکنه. میگه خب من پول دارم، همه جا کارم را میفته. کلا ان الانسان لیتقا ان رآه استغنا، اگر همراه با ثروت حال استغنا هم بیاد، خودم کار میکنم دیگه، خودم الحمدلله بازو دارم کار میکنم، فکر دارم از عهده برمیام. به حال استغنا برسه، پشت سر استغنا احساس بی‌نیازی طغیانه. از اون طرف میفهمد کسی که حالش اینطوری عدم تعادل داره، اگر که گرفتاری هم براش پیش بیاد، اون ورش یأس ایجاد میشه درش. چرا؟ چون تکیهش به خودش بود، حالا که راه رو در بنبست میبینه کسی دیگه رو نمیشناسه که. و اذا انعمنا علی الانسان اعرض و نعا بجانبه و اذا مسه الشر کان یئوسا، شرم که بهش برسه هرچی دست و پا بزنه نتونه حل کنه مایوس میشه. حتی در جای دیگه داره که ویزا ان امنا علال انسان اعرضه چی؟ بعد میفهمد ویزا مسه و شرف از او دعا ان عریض. این دو تا حال دو نفره ها، یعنی اون حال اولی که کانه یه او سامال کساییه که خیلی اعراضشون از خدا زیاد شده، متوسطین به این حد نرسیدن، وقتی که گرفتاری براشون درست میشه چیکار میکنن؟ یک خودشونو میبندن به دعا کردن، فضل دعا این عریض، هر روز برن چله بگیرن تو حرم و چیکار کنن چیکار کنن چیکار کنن. اگر حال این توجه به خدا رو نداشته باشن، پشت سر این که اگر اجابت نشه به یأس میفتن. اینا جای مختلف خدا تذکر داده دیگه. مثلا در جای دیگه میفهمد که فلم فیضا مسکم الضر فی البحر ظل من تدعون الا اياه، وقتی که یک گرفتاری تو دریا که پاتون به جای بند نیست بهتون میرسه، هر چی غیر خدا بهش تکیه داشتین از جلو چشتون میره، ظل گم میشود، من تدعون هر کی که بهش توجه داشتین میخواندید الا اياه، فقط خدا میمونه اونجا، یه خانه تکانی میشه از دلها. اما فلم ما نجاکم الالبر اعرضتم، وقتی که پاتون به جای محکم میرسه اعراض شروع میشه. این آدم باید توجهشو تمرینش هم میدونید رفقا به چیه؟ این که دائم توجه داشته باشه که هیچی از خودش نداره. ما چی هستیم مگه؟ یک نفس دم به یک بازدم دیگه، صاحب هیچ کدومش هم نیستیم. گاهی وقتا دم میاد بر نمیگرده، بازدم میاد دوباره دم نمیاد. اینو باید هی دائم، اینا تمرین کردنیه. لا حول ولا قوت الا بالله که گفتن زیاد بگین، نه اینکه زبان زیاد بچرخه. زیاد گفتن با توجه اثر در نفس داره، تا این برای نفس جا بیفته کم کم. زیاد بگو لا حول ولا قوت الا بالله تا متحقق به لا حول ولا قوت بشی، وگرنه اگه 1,000,000,000 بار بگه در نفس اثر نکنه، به اندازه یک گفتن لا حول ولا قوت الا بالله متوجه نیست. لفظ که اثر ایجاد نمیکنه که تو این عالم اثر چندانی ایجاد نمیکنه. اینکه بعضی از اذکار هی دائم مأموریم به تکرارش برای که در نفس اثر کنه. شما با یک بار با یک قلم روی سنگ زدن که نقش درست نمی کنین، که باید هی دائم بزنه، هی بزنه، هی بزنه تا این نقش روی این سنگ کاملا چی بشه؟ متحجر بشه، ثابت بشه، استوار بشه. ورنه با یکی دوبار گفتن نمی مانند. زیاد گفتن این تو تمام نمازها، تو تمام بلند شدن ها. بلند شدن کنایه از چیه؟ به جای رسیدن دیگه. مثلا بلند میشه، ارتفاعی پیدا میکنه، کسی میشه از حالت نشسته بالاتر رفت. در تمام بالاتر رفتن ها توجه داشته باش که هیچی از خودت نبود. آقا رسول اکرم در آخرین صحبتشون، در روزی که یک روز یا همون روز که ریختن خونه حضرت و شلوغ کردن، یا روز قبلش بود که صحبت طولانی کردن به مردم، و هی پایان صحبت ها می گفتن اللهم بلغتو، خدای رساندم تو این واسطت العقد فرمایشاتشون بود. بعد فهمیدن خدا با کسی قوم و خوشی نداره، لا ینجی الا عمل مع رحمتن یا مع الرحمه، نجات نیست مگر عمل با رحمت. بعد فهمیدن ولو عصیتو لهویتو، من هم اگر یه لحظه عصیان کنم چی میشم؟ سقوط میکنم. اینو باید تمرین کنیم دائم. لا حول ولا قوت الا بالله، لا حول ولا قوت الا بالله. آن خدا بود، مال خدا بود، به ما داده، فعلا در اختیارم. بدون تمرین، بدون تکرار اینا تو جان نمی نشینه، محاله بنشینه. به یک عمر ما میگیم من این کارو کردم، من به دست آوردم، من باهوش بودم، من خوب درس خوندم، من قبول شدم. با یه بار اینا رو شنیدن که بر نمیگرد. دائم باید آدم اینطوری به خودش تلقین کنه. خدا بود که این را به من داد. خدا بود که این کار را کرد. خدا بود که این وسائل رو مهیا کرد. اینا همه باید با توجه باشه. لغلغ زبان دردی رو دوا نمیکنه. مطلب بعدی بخل. این بخل شاید قبلا هم تذکر دادم ولی خیلی مهمه. دو صفت هستش که اگر کسی در درونش باشه حتماً از دین خارج میشه. حتماً یکی کذب، یکی خلف وعده. کذب و خلف وعده. آیش هم خوندیم دیگه. فعقبهم نفاقاً فی قلوبهم، پشت سر ایمانشون چی جایگزینش شد؟ نفاق. به چه واسطه؟ به ما اخلف الله ما وعدو و به ما کانو یکذبون. اگه کسی عادت کنه به دروغ گفتن، این شریه که تمام کلید واسه تمام شروره. خداوند پشت سر ایمان چی در جلشون قرار داد؟ یعنی خودشون زمینه شدن، خدا این کار رو کرد براشون. خدا جواده، هر کسی طلب ایمان کنه بهش میده، هر کسی طلب کفر کنه بهش میده. بخل نمی کنه، نمیگه نه نمیدم، اون طلب ذاتیشه بهش داده میشه. فعقبهم نفاقا فی قلوبهم به ما اخلف الله ما وعدو. این مسئله درست بشه، من دیگه هر شب این کار رو میکنم، ماهی اینقدر صدقه میدم، فلان کار رو میکنم، اینقدر قرآن میخونم، این از این بعد هر شب نماز شب میخونم. آدم نکنه عهدی که نمیتونه انجام بده، عهد بس حتما انجام بده. و به ماکان و یکسر، این دو صفت. دو صفت دیگه هم هست که در مؤمن جمع نمیشه. باز فرمودن اگه کسی این دو صفت رو داشته باشه به نفاق میفته، خروج از دین پیدا میکنه. یکی بد اخلاقی، یکی بخل. بخل و بد اخلاقی. بعد اگر بخل یعنی چی؟ یعنی آدم نسبت به اون چیزایی که براش مرغوبه خیلی حساسیت داشته، نخواد به کسی بده. محروم کردن افراد از آن چی که میخوان استحقاقشو دارن و این توان افاضه‌شو داره. حالا یه وقتی آدم پول نیستش که، یه وقتی یه کسی نیاز به کمک فکری داره، آدم میتونه کمکش کنه، میشه بخل. یا مثلا اسباب کشی دارن، امکانی را که آدم داره از دیگران منع کنه، دیگرانی که مستحقشن، استحقاق اون رو دارن که بهشون بده. بعد میفهمد که اگر این حال در آدم ریشش هم چیه؟ تمایل به مطلوب ها، تمایل شدید به مطلوب ها. اینی که میفهمد اگر این حال در آدم قوی بشه، حتی مقابل رسول خدا وای میست. میفهمد که شاید این صدر آیش فمن هم ملیم یلمزو که فستد آقا، شاید هم یه آیه دیگه باشه صدش، حالا یادم نیست. بعد میفهمد فَإِنْ اُعْتُوا مِنْهَا رَزُو، اگر بهشون یا رسول الله مثلا از این غنیمت جنگی، از این سهم بهشون بدی، خیلی خوشحال میشن، میگن عجب پیغمبر خوبی، یا رسول الله دست شما در نه. و ان لم یعتو، اگر بهشون داده نشود، ازاهم یسختون. این ازاهم یسختون میشد ازاش حذف بشه دیگه. و ان لم یعتو، ف ان اعتو رزو، و ان لم یعتو سختو، روان تره که این ازاهم یسختون نوع خاصی از جمله است. مثلا فرض کنید که شما، من میگم آب بیارین، شما میگین نه فلان فلان مقدور نیست، صبر کن، من ناراحت میشم. این میشه سختون. میگم عجب آدمی هستین، این چه کار بود. یه وقتی من در مقابل این یک کار میکنم غیر قابل پیشبینی، غیر قابل توقع، یه دفعه میکروفون رو برم تق میزنم، این چه مجلسیه درست کردن، یه آب نمیدین، ازاهم یسختون یعنی یه همچی برخوردی با پیغمبر میکنم، یا رسول این چه وضعیه. همین کار کردن دیگه. وقتی که انصار پیامبر اکرم در خیبر بود، یا هنین یا یادم نیست، غنایم رو دادن به تازه مسلمون شده های مکه. بعد یه دفعه انصار یه اعتراضی کرد، آقا رسول الله مثل که ما استفاده ابزاری شد ازمون، قوم خویشا حالا برگشتن، نو آمد که به بازار کهنه شده دلازار. آره که آقا امام باقر با همین اعتراضی که به رسول خدا کرده نور ایمان از دلشون رفت. تو رسول خدا رو 10 سال، بیش از 10 سال داری تجربه میکنی. بالاتر از این میگه با خدا هم درگیر میشه آدم. این آیش خیلی کمر شکنه. در سوره ای که به نام حضرت رسوله اونجا میفهمد که این آیه چندین بار خوندیم و میفهمد خدا دست رو حساسیت های شما بذاره همراه نمیشین. میفهمد که فعن یه صلوات خواهد بفهم تا آیه شده خواهد محمد بفهمد که یا ایها الذین آمنوا انما الحیاة الدنیا لعب و لهو. یه چیز خیلی چنگی به دل نمیزنه. و ان تؤمنوا و تتقوا، و اگر ایمان و تقوا داشته باشین، یؤتکم اجورکم، خداوند پاداش کامل به شما میده. ولا یسألکم اموالکم، مالتون هم طلب نمیکنه. میگه خب حالا شما چون خیلی آدمای مؤمنی هستین همه اموالتون رو بدین یا نصف اموالتون رو بدین. بعد تو آیه بعد میفهمد خدا ضمناً اگه این کارو بکنه شما هم انجام نمیدین. به من خدا مثلا نمیکنه اصلا. این یسألکموها، اگه از شما بخواد، فیحفکم، احفا احفا یعنی اصرار، و اصرار هم کنه بگه نه این حتما باید انجام بشه، تب خلو خدا هم بگه آه خدا نمیدم چه خبره. بعد از این بدتر، و یه خرج از غا نکن، میگه با خدا دچار کینه هست. خب بی انصاف، حالا مالتو نمیدی چرا با خدا اینقدر بد برخورد میکنه؟ ادامش، ها انتم ها اولاء تدعون لتنفقوا فی سبیل الله. میگه همینه که شما رو مگه نخواندن که انفاق کنین در راه خدا؟ خیلیاتون چیکار کردن؟ همراه نشد. فمنکم من یبخل. بعد تذکر میده و من یبخل فانما یبخل عن نفسه، کسی که بخل کرد از خودش کم گذاشت. والله الغنی، این والله الغنی یعنی تنها غنی نظام هستی خداست، نه خدا غنیست. و انتم الفقرا، شما هیچی از خودتون ندارید. چی داشتین؟ میگون که دارین مال خودتونه. من خودتون مال خودتونه. بعد پشت سرش میفهمن این بخل چیکار میکنه، باعث رویگردانی میشه. و این تتولو یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکون امثالکم. این یکی از آیاتی که راجع به ایرانی ها نازل شده در قرآن. 7 جا آیات ناظر به قوم ایرانه. یکی از آیاتی که در تفسیر حضرت فرمودن اینا منظور قوم سلمانن همین آیه آخر سوره محمده. اللهم صل علی بخل انسان رو به تولی و روگردانی از دین میکشانه. اینو خیلی جاهای دیگه‌ای توجه داده. مثلا در سوره حدید هم همین معنا رو تذکر داده خداوند به ما. سابقوا الی مغفرت من ربکم و جنت عرضها که عرض سماع و الارض عدت للذین آمنوا بالله و رسوله. سبقت بگیرید به سوی نعمتهایی که خداوند برای شما مهیا کرده. بهشتی که پهناش مثل نظام هستیه که الان شما میبینید. این از باب تشبیه دیگه. بعد ذالک فضل الله یعطیه من یشاء، این که کسی سبقت بگیره به سمت بهشت، اینکه آدم آپارتمان بسازه هنر نیست، بهشت بسازه هنره. آقا رسول اکرم فرمودن ارض الجنت قیان، زمین بهشت صاف همواره، از پیش ساخته نیست. کی میسازه؟ شما میسازه. شما اید که باغ و انهار برای اینکه سر اینکه بهشت افراد متفاوته به خاطر که تجلی نفس خودشونه، نفوس متفاوته، کاراشون متفاوته، حالاتشون متفاوته، بهشتشون هم متفاوته. این که آدم پل بسازه و سد بسازه و آپارتمان بسازه و برج بسازه و کاری از عهده هر کسی برمیه، عملا برمیه. مهم اینه که آدم قیامت بسازه، مهمترین کار هستیه، بهشت بسازه. بعد ذالک فضل الله یاتیه من یشاء، این نصیب هر مدعی نمیشه سبقت به سوی ایمان، فضل خاص خداست. والله ذو الفضل العظیم. بعد میفهمد که ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرعها، هیچ مصیبتی به احدی نمیرسد، چه مصیبت های بیرونی مثل زلزله و صاعقه و سیل و خشکسالی و امثال اینا، فی الارض ولا فی انفسکم، از مریضی و گرفتاری ها و مشکلات و اینها، الا اینکه ما قبل از اینکه این مصیبت پدید بیاد این را چه کار کردیم؟ ما نوشتیم. هیچ چیزی همینجوری در به تخته بخوره نیست. خداوند که بیکار نیست تو این نظام هستی. تمام اینها ثبت و ضبط شده. یه بار مثال زدم تو همین جلسات. مثلا یکی میاد سه تا میزنه تو گوشه شما تو دعوا. همون که دقیقا سه تا بزنه سه تا باید میزد، نه یک دونه بیشتر نه یک دونه کمتر. عالم حساب و کتاب داره، خدا خلق نکرده بعد بشینه که بیکار بشه، از نظام دستش خالی بشه، عاری بشه. هیچ مصیبتی، هیچ مسئله اتفاق نمیفته الا اینکه ما قبلا چکار کردیم؟ ثبت کردیم. در دعا هم داریم دیگه، به من یقینی عطا کن حتی اعلم انه لن یصیبنی الا ما کتبت لی، که بفهمم هیچ چیز به من نمیرسه، هیچ چیز. این نفی و استثناء نشان دهنده حسره، یعنی هیچ اتفاقی نه، تمام اموری که برای من اتفاق میفته نوشته به کتاب توست، تقدیر تو بوده، قضای توست. این توضیح یکم ممکنه سوال ایجاد کنه. توی جلساتی که توی دهه قبلا داشتیم راجع به این صحبت کردیم، دیگه زیاد بحث نمی‌کنم. بعد الا فی کتاب من قبل ان نبرعها، قبل از اینکه اون مصیبت رو مثلا اون مشکل پدید بیاد. ان ذالک علی الله یسیر، این قضا و قدر، این تقدیر، اینکه حوادث به اندازه باشه، و کل شیء عنده به مقدار، همه چیز به مقدار، میزان مصیبت نه یک ذره بیشتر میشه نه یک ذره، دقیقا همون مقدار لازم بود. یعنی به تعداد ثانیه هایی که حضرت یوسف تو زندان بود همون مقدار باید میمون تو زندان، نه یک ثانیه بیشتر نه یک ثانیه، همون بهترین حالت بود. حالا یکی متوجهش نمیشه، یکی متوجهش میشه، اون دیگه به خاطر قصور ذهن ماست، والا این جریان تو نظام هست. خب ان ذالک علی الله یسیر. بعد میفهمد این را اگر بدونید میدونید چی میشه؟ شما زاهد میشه. اگر کسی این حقیقت براش ملکه بشه به نهایت زهد میرسه. این را گفتیم که اینا رو نوشتیم، صحبت از خود مصیبت نیست ها. نمیفهمد که ما اصابم مصیبت فلعز ولا فی یوسف کن برم دارم فلعز و فی انفس کن. یه وقتی بحث از خود بلاها و مصیبت هاست، گرفتاری ها، یه وقتی صحبت از اینه که این گرفتاری ها و مصائب همجور اتفاقی نیامده، تا تاس نریخته که حالا به ما این قرعه افتاده باشه. اگر کسی به این دست بیابه، این فهم این را بکنه، فهمش هم یک روزه حاصل نمیشه. هی آدم باید تعامل کنه، شاید بعد از 7-8-10 سال براش ملکه بشه. اما اگر شد این میشه لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. حضرت فرمودن نهایت زهد اینه، از زهد کله بین کلمتین من القرآن. آقا امیر مؤمنان تو نهج البلاغه میفهمند زهد همش تو قرآن تو این دو جمله خلاصه شده. نه از آنچه به دست آوردی سرمست شو، نه از آنچه از دست دادی افسرده. وقتی آدم بدونه این برگه امتحانیه آمده و باید ازش استفاده خودشو بکنه و بره و نمیمانه، ثبت و ضبط هم شده، نه مغرور میشه به داشته ها، نه اون داشته ها رو داشته های خودش میبینه، بنابراین خرج کردنش هم راحت میشه. پشت سر زهد چی میاد؟ دست و دلبازی. دست و دلبازترین افراد عارفان خدا، جان میدن دیگه، اونو همه چی میدن. یجاهدون فی سبیل الله و اموالهم و انفسهم والله لا يحب كل مختال فخور. بعد مثلا اگر این ویژگی ها رو کسی درک نکنه، هیچی اگر درک نکنه متکبر میشه، داشته ها متکبرش میکنه دیگه، فخر میفروشه به آنچه داره. بعد مختال فخور را توضیح میده، میگه مختال فخور میدونی کی؟ الذين يبخلون و يأمرون الناس بالبخل. بعد نه خودش، البخل فقط تو زمینه مالی نیستش دیگه، عرض کردم هر امکانی هر کاری که بتونه انجام بده. مردم میگه حالا چه خبره، تو پیغمبر شدی غم امت میخوری؟ باز بخیل ترین افراد اینه که چشم دیدن اعطای دیگران رو هم نداره. اونا هم میگن نکن. چرا؟ معمولا یه حال روانی داره آدم، وقتی یه مشکلی داره، یک ضعفی داره، اگر دیگران همه در اون صفت خیلی عالی باشن، ضعفش چی میشه؟ خیلی به چشم میاد دیگه. اینه که دوست نداره بقیه هم اینجوری باشه. و من یتولا، کسی هم که اینجوری شد در حقیقت رو برگردونده از خدا دیگه، از دین. فإن الله هو الغنی الحمید. چارش هم چیه؟ چارش هم از همین انفاق‌های جدی شروع کردن. آدم یه مقدار از اون چیزایی که دوست داره بگذره، حقوقی، مالی، چیزی. خیلی وقتا اگر بگذرن رشد میکنن. بگذر از مراحلی میگذر. این که قرآن همیشه به نظرم قریب یا متفقن یا قریب به اتفاق در مواردی که ذکر صلات کرده کنارش چی گذاشته؟ زکات. و بعد فرموده از اینا چیکار کنین؟ استعانت بگیرین. از صلات و انفاق استعانت بگیرین. یه علتی هم که کسایی که جهنمی شدن وقتی که ازشون میپرسن آقا شما چرا تو جهنم افتادین؟ ما سلککم فی سقر. بعد چی میگن؟ قالو لم نکن من المصلین ولم نکن نطعم المسکین. نه به نماز توجه زیادی داشتیم، نه به دیگران. که کی حالا گرفتاره؟ حالا خودت اینقدر گرفتاری داری. ما خودمون از هم گرفتار تریم. دیدیم بزرگتا حرف هایی که آدم میزن. جاهای دیگه ای هم این معنا رو داره که بفهمد که این حقیقت را بی توجه بودن. آخرین مطلبی که عرضمون تمام میشه با این بحث پند ناپذیریه. پند ناپذیری که آدم این یک به کیفیت دیگه ای در یه شبی اشاره کردیم که حق ناپذیری باشه. این را در سوره همین مدثر در ادامه همین آیاتی که عرض کردم می‌فهمن چی شما رو جهنمی کرد. بعد جالبه نمی‌فهمد اینا سبب جهنمی شدن کافران ها، اینا سبب جهنمی شدن مسلمان هاست. می‌فهمد که کل نفس بما کسبت رهینه الا اصحاب الیمین، اصحاب یمین آزادن، بازن، خودشون از گرو خارج کردن. فی جنات یتساءلون عن المجرمین، نه عن الکافرین. در بهشت میپرسن از مجرمین. مسلمان بود، میگه تو که مسلمان بودی، تو الان تو جهنم چه کار میکنی؟ ما سلککم فی سقر، چه چیز شما را سلوک داد به سمت جهنم؟ بعد اینا به ترتیب میشمرن، خدا هم مهر صحت زده پایین حرف. قالوا لم نکن من المصلین، اهل نماز که نبود. ولم نکن نطعم المسکین، اهل رسیدگی به افراد گرفتار نبودیم. و کننا نخوض مع الخائضین، با رفیقامون، رفیقای ناباب، همینطور فرو میرفتیم توی جلساتمون، تو حرفامون، تو کارامون، تو رفتارهای غلطمون. خوض یعنی فرو رفتن. ما غرق بودیم اصلا، اینقدر جلسه و نمیدونم تفریح و برو فلان جا و بار هم شکای خودمون داشتیم که اصلا غرق بودیم. و کننا نخوض مع الخائضین و کننا نکذب بیوم الدین، نتیجهش این میشد که چی بود؟ ما تکذیب قیامت میکردیم. تکذیب قیامت فقط مال کفار نیست، اما میگه فقط مسلمان نماز خونم گاهی وقتا تکذیب قیامت میکنه. اینو خیلی تشر تکان دهنده ای از خدا تو سوره ماعونه دیگه، ارایت الذی یکذب بالدین، کافر مکذب رو میگه میخوام معرفی کنم. دو نقطه، فذلک الذی، این کافر مکذب که بدترین نوع کافرم هست اینجوریه، فذلک الذی یدعو الیتیم، اهل رسیدگی به ایتام نیست. ولا یحض علی طعام المسکین، اهل رسیدگی به گرفتارها و مساکین هم نیست. بعد میفهمد که فویل للم، این فای عطفه، یعنی این آدم نمازخون بوده، میگه خاک بر سرش با اون نمازش. بعد بگه آفرین، حالا بالاخره نمازخون، حالا اون دوتا عیب هم داشت، میگه این به هیچ دردی نمیخوره نمازش. ویل خدا به کسی بکنه جهنمی میشه. میگه چرا؟ اگه این نمازش برای من بود که خب من دستورای دیگه ای هم داده بودم، میگه من دستور انفاق نداده بودم، بچه اون رو نگرفت، پس معلوم این نمازش هم برای من نیست. الذین هم عن صلاتهم ساهون، یه عادتی شده روزمره انجام میده. الذین هم یراون، یا داره ریا میکنه. بعد خداوند فهمد که فما تنفعهم شفاعت و شافعین فما لهم عن تذکرت معرضین، چی شده این آدم ها که پند ناپذیرند؟ یکی تا گاهی وقتا دیدین تا یکی میخواد بعضی ها رو، و ممکنه ما هم این روحیه رو داشته باشیم به درجاتی، باید خودمون اصلاح کنیم، باید بقاپیم کسی که بیاد آقا بالا سر ما باشه، موعظه کنه، تذکر بده، نقد کنه، نه این که بگم باز تو شروع کردی و چقدر میگی، باز آقا رفت بالای منبر، باز فلان کرد، پدرش تذکر میده، برادرش تذکر، رفیقش تذکر، حال نداره بشنوه. مگر کسایی که انبیا رو تکذیب کردن چجوری بودن؟ همین بودن، میگفتن بابا تو هم دیگه شورش در آوردی دیگه، ولمون کن دیگه، چقدر نصیحت میکنی. ولیکن انبیا بهشون چی میگفتن؟ ولیکن لا تحبونن ناصحین، چون آدم نصیحت پذیری یعنی اقرار کنه من یه اشتباهی دارم دیگه، یه مشکلاتی دارم. این شخصیت طلبی کاذب که یکی آفت بزرگه، جلوی نصیحت پذیری رو میگیره. اگر درمون هست باید اصلاح کنیم، اصلا باید بیایم قرار بذاریم. ما زمان دانشجویی کار با بعضی از رفقا این کار میکردیم، میگفتیم بیایم ایرادهای همدیگر رو بگیم، تو بگو. بعدم گفتیم تند بگیم که هم ایراد، حتی نباید این کار بشه، این مال اون خیالات زمان دانشجویه، باید خوب گفته بشه، یعنی عادت کنیم خوب بگیم بشنیم. ولی ما برای این که مثلا این حال پذیرش بیشتر بشه میگفتیم تند بگو که ما تندش را بتونیم بپذیریم، که اگر بعدن کسی تند گفت ولی حق گفت، نگیم اصلا دلم میخواد انجام بده، به تو چه مربوط. باید این روحیه، این حالت را در خودمون تقویت کنیم، یعنی بگماریم کسانی را که ایراد بگن. اگر ایراد بهمون گفته از کوره در نریم. هممونم مبتلا هستیم ها، که از تذکره اعراض میکنه آدم، خصوصا اگه با تندی بهش گفته بشه، یعنی بگن مثلا تو چقدر آدم بیشعوری بوده، این چه برخورده کرد. آدم حق پذیر اگه واقعا برخوردش غلط باشه باید بگه خوب نگفتی به من، ولی حق با تو، من برخوردم. اینا مجموعه ای از آیات بود که برمیگرده به اصلی ترین علت فاصله از دین، که خود نفس آدمه. تو یک کلمه هم اینه که آدم دلش میخواد کارایی که میخواد انجام بده جلوش باز باشه. در قرآن اینو تذکر در سوره قیامت داده، میفهمد قیامت رو همه میفهمن. لا اقسم بیوم القیامه ولا اقسم بالنفس اللوامه. بعد میفهمد اینطور نیستش که نفهمه، بل یرید الانسان لیفجر امامه. آدم دلش میخواد که جلوی راهش باز باشه، کسی سد ایجاد نکن. درجاتی از اشتباه، بلکه درجات زیادی از اشتباه را آدم به فهم خودش، به عمل خودش همیشه نسبت بده. و خوش به حال کسی که همیشه طالب چیه؟ درجات بالاست. ان الله يحب معالي الامور و يكره سفاهها. خداوند از چیزای برجسته و بلند و آدمای بلند همت خوشش میاد، از کسایی که پستن به چیزای پستم قانع میشن خوشش نمیاد خداوند. کسی که بلند همت باشه و کم نخواد، خلاصه اون عامله هم که پس یکیش به این برمیگرده، به این که میخواد جلوش باز باشه، یکی هم به غفلت برمیگرده که در سوره قمر تذکر میده. اقترب للناس حسابهم و هم فی غفلت معرضون. غفلت دارن و غفلت سبب چی میشه؟ اعراض میشه. لاهیتن قلوبهم. غفلت باعث میشه که کم کم دل به لهو گرایش پیدا کنه. اینم چارش به اینه که آدم دائم حضور دائمی خداوند را احساس کنه، که در جاهای دیگه هم خداوند تذکر داده. رأیت الذی کذب و تولا. میگه دیدی کسایی که تکذیب برمیگردن از دین، علتش چیه؟ این که حضور خدا و رؤیت خدا را در نظر. علم یعلم بان الله یرا. مگه نمیدونه خدا میبینه؟ اگه کسی به حضور و توجه دائم خدا توجه داشته باشه و خود را در حضور و مراقبه دائمی ببیند، غفلت کم کم برطرف میشه. البته اینا رو هر کدومش درمانهای خاص خودش رو هم داره. هر کدوم از ما بس تمام، هر کدوم از ما این لیست را باید جلوی خودمون بزنیم، ببینیم کدوممون کجاها ضعف داریم. اونجایی که بیشتر ضعف داریم یه تیک بزنیم، دنباله حلش باشیم، وگرنه هیچ بیماری خود به خود اصلاح نمیشه، هیچ مسئله خود به خود حل نمیشه، هیچ شمشیری خود به خود تیز نمیشه، هیچ معالی اموری خود به خود رسیده نمیشه، هیچ قله همینجوری بشینیم فتح نمیشه. باید آدم ببینه، پیگیری کنه و به فکر خودش باشه. هیچ کس به اندازه شما به فکر خودتون نخواهد بود. اگر شما به فکر خودتون نباشین، هیچ کسی دیگه به فکرتون نخواهد بود. امیدوارم خدا همه ما رو موفق کنه. الحمدلله رب العالمین.
اللهم صل على محمد و